با سلام و عرض ادب و احترام و خسته نباشید و خدا قوت خدمت دانشجویان عزیز و گرامی، در ادامه مباحث درسی از درس روانشناسی اجتماعی به گفتار چهارم رسیدیم. قبلا خدمت شما پاورپوینت این گفتار ارائه شده بود، امیدوارم که مطالعه کرده باشید. میرسیم به بحث نفوذ اجتماعی و کنترل. در واقع هدف کلی از این گفتار آشنایی با جنبه‌های گوناگون پدیده نفوذ اجتماعی و کنترل هستش. هدف های جزئی‌تری که در این گفتار به دنبال اون هستیم اینه که دانشجویان پس از مطالعه این گفتار باید مفاهیم مثل نفوذ اجتماعی، همنوایی، استقلال رأی، ناهمنوایی، خودرهبری، دیگر رهبری، توهم کنترل، مرکز یا مکان کنترل، درماندگی آموخته شده، وابستگی خود القایی رو بتونن تعریف بکنن و همچنین بتونن اشکال رفتارهای مغایر با همنوایی و سخمندی شخصیت را در ارتباط با همنوایی توضیح بدن، همچنین دلایل همنوا شدن فرد با جمع رو بتونن بیان بکنن و عوامل موقعیتی مؤثر بر میزان همنوایی و همچنین پدیده کنترل بیرونی رفتار، عوامل مؤثر بر ایجاد توهم کنترل رو و در ادامه نقش تفاوت‌های فردی در اعتقاد به کنترل در جنبه‌های مختلف زندگی و واکنش‌های توأم با مقاومت یا تسلیم رو و نظیر عکس العمل درماندگی آموختگی و وابستگی القایی خود القایی رو در برابر از دست دادن کنترل بتونن توضیح و تشریح بکنن. لذا ما با نفوذ اجتماعی شروع می‌کنیم. اصلاً ببینیم نفوذ اجتماعی یعنی چی؟ نفوذ اجتماعی چه موقع اتفاق میفته؟ چه موقع روی میده؟ موقعی که اعمال یک فرد یا یک گروه رفتار دیگران رو بتونه چکار بکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. یا به یک معنی دیگه اصطلاح نفوذ اجتماعی تلاش یا کوششی است عمدی که از طرف یک فرد یا یک گروه انجام میشه. در چه جهت؟ در جهت ایجاد تغییر در رفتار یا عقاید ما. تغییر میشه مثال بزنیم، مثلا چه چیزهایی از نفوذ اجتماعی ازشان نام ببریم. مثلا تغییر نگرش. تغییر نگرش یک نمونه از نفوذ اجتماعی است، نفوذی که عمدتا بر ادراک کلامی مبتنی است و عموماً فرضش بر اینه که رفتار انسان دارای یک مبنای شناختی است. اما با این حال راه‌های دیگری هم وجود داره برای نفوذ انسان‌ها و حتی کنترل کردن آنها. اونا چی هن؟ اونا عبارتند از کاربرد استراتژی قدرت، دستورات مستقیم، تقاضا کردن و نظیر اینها. در بسیاری از موارد البته تسلیم شدن به نفوذ و به عبارت دیگر همنوای اجتماعی جنبه سازگارانه داره. مثلا بزنیم، مثلا در کشور ما رانندگی کردن از سمت راست خیابان یک سازگاری است با محیط، با معیارهای ایمنی ما هم سازگار است. اما در همین اتفاق رانندگی در کشور دیگه مثلا انگلستان، اونجا سازگاریش به این شکلی که راننده ها باید از سمت چپ خیابان حرکت بکنن، پس یعنی راندن از سمت چپ خیابان جنبه سازگارانه داره. چگونگی واکنش ما به دستورات یا خواسته های دیگران در موقعیت های گوناگون متفاوت است. مشخص مسلم وقتی که ما به تقاضای یک دوست ما میخوایم پاسخ بدیم که از ما کمکی خواسته، به همون شکل نیست که در واقع به تقاضای یک فرد غریبه، مثلا یک ویزیتور تجاری که برای فروش یک کالا به ما مراجعه کرده و داره تلاش میکنه که ما رو متقاعد بکنه که کالای اونو خریداری بکنیم باشه. هر بار که یا هر دفعه که ما با کوششی از طرف دیگران برای نفوذ در رفتار یا نگرش خود ما مواجه میشیم، اینجاست که باید تصمیم بگیریم که تسلیم بشیم یا مقاومت بکنیم. در مقابل چنین فرایندی موضوع تحت عنوان موضوع کنترل نهفته استش. یعنی چی؟ یعنی میزان کنترلی که ما احساس میکنیم در واقع بر خود ما، بر زندگی خود ما داریم، در مقابل نفوذ در واقع دیگران که چقدر در رفتار ما میتونه تأثیر داشته باشه یا نفوذ داشته باشه رفتار دیگران. لذا موضوع اصلی این گفتار ما همین بحث نفوذ اجتماعی و کنترل است. در ابتدا ما آشنا میشیم با در واقع نظری به اسم همنوایی، ببینیم همنوایی چی هست، بعد بپردازیم به در واقع اهمیت کنترل و اینکه افراد چگونه در برابر از دست دادن کنترل در زندگی خودشان واکنش نشان میدن. خب پس ببینیم همنوایی چیه. همنوایی یکی از جنبه‌های رفتار اجتماعی است که با یک گروه ما ممکنه داشته باشیم. به نظر میرسه که جامعه و افرادی که در جامعه زندگی میکنن، گروه هایی که در جامعه هستن، همواره تلاش میکنن، همواره سعی میکنن که در همنوا کردن و همرنگ کردن افراد با خودشان اقدامی رو انجام بدن. ظاهرا این جوامع و این گروه ها به افرادی که با اونها همنوا نیستن، اگر همنوا نباشن پس چیان؟ ناهمنوا هستن. احتمالا روی خوشی نشان نمیدن، یعنی به صورتهای مختلف و گوناگون مثلا ترک کردن اونها یا منزوی کردنشان یا حتی ندادن امتیازات یا حقوق اجتماعی و ممکنه حتی تنبیه مستقیم با افراد ناهمنوا روبرو بشن، روبرو بکنن اونها رو. و برعکس افراد همنوا میتونن از بعضی از مزایا در ارتباط با همنوایی خودشان بهره مند بشن، از جمله از پاداش مادی گرفته تا تایید اجتماعی و پذیرفته شدن در گروه، اینا میتونه پاداش باشه. پس اونجوری که مشخص شد، اگه ما در یک جامعه در یک گروه قرار بگیم و هم نوا بشیم، ممکنه که بعضی از پاداشای رو در واقع به دست بیاریم، و اگر در جامعه با گروه نا هم نوا باشیم، ممکنه که در واقع با عکس العمل مواجه بشیم. تعریف همنوایی اصلا با این وضعیت پس چی هسته؟ تعریف همنوایی تسلیم شدن به فشارهای گروهی وقتی که تقاضای مستقیمی از سمت گروه در مورد اینکه ما با اونا همرنگ بشیم از ما صورت نگرفته. این تعریف رو آقای رایشمن در سال 1984 از خودش ارائه داده، یا آرونسون هم یک تعریف در ارتباط با همنوایی ارائه داده. ایشان میگه که همنوایی عبارت است از احساس فشار واقعی یا خیالی از سوی گروه به وسیله فرد که در نتیجه سبب تغییر رفتار در فرد در واقع میشود. دو تا تعریف رو پس ما در واقع باشان آشنا شدیم. آیا عواملی هستن که در واقع حالا بر میزان همنوایی تأثیر داشته باشن یا نداشته باشن. قبل از اینکه ما این مطلب رو بگیم یه اشاره بکنیم که اگرچه که از تعریف هایی که ما الان داشتیم اینجوری استنباط میشه که این تعریف ها بیشتر جنبه منفی داشته باشن، اما همنوایی با گروه و همچنین ناهمنوایی با گروه میتونه هم در واقع مثبت باشه و هم منفی باشه. مثال بزنیم، وقتی که ما در حال انجام یک کار مثبت مانند یک کار گروهی مثل ساختن راه یا آماده کردن یک مزرعه یا هر چیز دیگه از این قبیل باشیم، هم نوایی کردن فرد اینجا یک عمل مثبت است. یعنی اگه ما با اون گروه کمک میکنیم که یک کار جمعی رو به یک نتیجه برسانیم مثبت است، و ناهمنوایی اینجا منفی است. اگر با اونا همراه نشیم یعنی ناهمنوایی کردیم. از طرف دیگه اما مثلا یک مثال، اگر در یک حرکت خودجوش منفی مثل چی؟ مثل حرکت یک دسته اوباش در یک فضای در جهت تخریب و اغتشاش، اگر اینجا دوباره شخص با گروه همراه بشه، یعنی اونم دست به اقدامات تخریب گرایانه بزنه، هم نواییش یک عمل منفیه، یعنی اونم یک کار تخریبی انجام داده. اما اگر اینجا ناهمنوا باشه، یعنی چی؟ یعنی این که با گروه همراهی نکنه، اینجا ناهمنواییش میشه مثبت میشه. لذا میبینیم که مسائل ارزشی همنوایی عمدتا در واقع در گروه تأثیر دارن. لذا عوامل موقعیتی در میزان همنوایی تأثیر دارن که چیا هستن؟ یک، حجم گروه هست. دو، میزان تلقی گروه از افراد به عنوان واحدهای چی؟ واحدهای مجزا. علاوه بر این اتفاقاتی که الان ما صحبت کردیم ازشان و مثال زدیم ازشان که در دنیای موجود ما، در جهان بیرون ما، در واقع در جهانی که ما در اون قرار داریم اتفاق میفته، ممکنه که همین اتفاق در محیط بیرونی مثلا آزمایشگاه هم اتفاق بیفته. مثالی که در واقع در کتاب برای ما در صفحه 76 آورده، یک آزمایش قدیمی است که شریف در سال 1935 در مورد حرکت خودزاد آورده. ایشان اشاره میکنه که افراد تحت تأثیر گفته‌های دیگران قرار میگیرن. اگر گروهی آزمودنی در یک اتاق کاملا تاریک نشسته باشن و یک نقطه نورانی ثابت روی پرده تابیده بشه، چند لحظه پس از نگاه کردن به اون، آزمودنی ها نقطه مذکور را متحرک خواهند دید. چرا؟ زیرا مرجعی برای مقایسه و سنجش ثابت بودن اون وجود نداره. اما احساس میزان جابجا شدن نقطه نورانی در همه یکسان نخواهد بود. از طرف دیگر اگر چند نفر از همین آزمودنی ها مقدار جابجایی را که به نظر اونها صورت میگرد با صدای بلند اعلام کنن، دیده میشه که نظر دیگران به نظر اونها چی هسته؟ نزدیک هسته. یعنی چی؟ یعنی افراد دیگر با افرادی که نظر خود رو اعلام کردن چی میشن؟ اینها هم نوا میشن. من خواهش میکنم که دانشجویان عزیز برای اینکه با این آزمایش ها در حوزه فضای آزمایشگاهی آشنا بشن، در صفحه 76 آزمایش های مربوط به هم نوایی رو به دقت مورد مطالعه در واقع قرار بدن، از جمله آزمایش سالمون اش رو که خیلی هم مهم هستش. پس بپردازیم به عوامل موقعیتی مؤثر بر میزان همنوایی که ما اشاره کردیم که دو گروه هستن، یکی حجم گروه هست و دیگری هم میزان تلقی گروه از افراد به عنوان واحدهای مجزا.